چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
خدایا ازت ممنونیم برای روزی دوباره و شروعی دوباره. سلام میدم و یه خوش آمد جانانه میگم به شمایی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردی، در هر نقطه از این مرز و بوم که هستی یا در هر نقطه از این جهان پهناور که هستی. فاطمه حسن‌پور هستم و قراره با برنامه هشتگ گفتگو حدود 52 دقیقه با شما بزرگواران همراه و همسفر بشیم. به کدوم مقصد؟ مقصد آگاهی برای داشتن یه زندگی سالم توأم با آرامش، در پی شناخت چالش‌ها، فرصت‌ها و پیامدهای مثبت و منفی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. در این همراهی با شماره پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعته 27861035 و شماره تلفن 226522825 در تعامل و مشارکت باشید. چالش ها، پرسش ها، تجربه ها و راهکارهای خودتون رو با ما در میون بذارید و مطمئن باشید که به گوش دل و جان میخونیم و میشنویم و حتما در طول برنامه پاسخ و تحلیل مطلوب و جامع رو توسط کارشناسان حاضر در استودیو خواهید شنید. هشتگ گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا فراموش نکردم برنامه کاربردی ایران صدا رو هم دریابید و رو گوشی هاتون نصب کنید که خیلی راه گشایه. از من گفتن بود. شماره ناماشنای 162 روابط عمومی صدا و سیما هم بی صبرانه منتظر ارائه نظرات، پیشنهادات و حتی انتقادات شماست. همراهان عزیز برنامه هشتگ گفتگو، قراره در ادامه موضوع هفته گذشته که فضای مجازی و تاراج کودکی بود، این هفته به موضوع فضای مجازی، تاراج کودکی و جنگ شناختی به گفتگو بنشینیم تا انشاءالله در کنار اساتید محترم این حوزه به نتیجه مطلوب برسیم. عرض سلام و خوش آمدگویی دارم خدمت میهمانان عزیز و خانم دکتر وسالی بزرگوار، کارشناس خوب برنامه و سکان برنامه رو تقدیمشون میکنم.
خیلی متشکرم از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که این لحظه ما رو همراهی میکنید. امیدوارم که امروز یک بحث خیلی خوب رو شاهد باشید و حتما از این برنامه یک استفاده خیلی خوب ببرید. امروز در خدمت دو میهمان بزرگوار هستیم و البته همراهی دوست خوبم سرکار خانم فاطمه حسن‌پور عزیز که ما رو با آیتم‌های تلفن چه خبر و آنچه که شما دوستان عزیز با ما همراهی میکنید همراه هستند. امروز با جناب آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد همراه هستیم، رئیس اندیشکده شناختی مفتاح و دکترای تخصصی روانشناسی بالینی با گرایش کودک و رسانه و مشاور خانواده. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، کارشناسان گرامی، همکاران دوست داشتنی رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم از شما، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین. جناب آقای سید علی رضا آل داوود بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایشون پژوهشگر فضای مجازی در رسانه و دبیر نهضت تربیت رسانه‌ای هستند. سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم و جناب دکتر فاطمی راد و سرکار خانم حسن‌پور گرامی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان عزیز و گرامی، لیلا وسالی هستم، دکترای علوم ارتباطات و پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای. امروز قرار هست که با میهمانان عزیزمون راجع به فضای مجازی، تاراج کودکی و جنگ شناختی صحبت بکنیم. خب خیلی از ما این روزها درگیر فضای مجازی هستیم و علاوه بر ما حتما کودکان ما به واسطه آنچه که این روزها ملزوم درس خواندن اونها هست وارد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شدن. این لازمش این هست که ما از این فضا اطلاعات دقیق تری به دست بیاریم و مفاهیمی مانند جنگ شناختی رو بشناسیم و با اونها بهتر آشنا بشیم. خیلی وقتها ممکنه که خیلی از ما مفاهیمی رو شنیده باشیم اما خیلی دقیق از اونها سر در نیاریم، مثل اینکه در مورد جنگ شناختی میدونید که خیلی وقتها مباحث عصب شناختی حتی در اون مطرح هست و میتونه بر روی جسم ما و فکر و مغز ما تأثیر مستقیم بگذاره و این حتی تأثیرات ناخودآگاه رو میتونه بر ما ایجاد بکنه. خب این مورد در مورد کودکان بسیار حساس‌تر هست و از اهمیت بسیار بالاتری برخورداره. میخوایم شروع بکنیم با جناب آقای سید علیرضا آل داوود که ایشون یک تعریف کلی از بحث جنگ شناختی برای ما داشته باشن تا بتونیم وارد بحث بشیم انشالله.
خب بحث بسیار مهمی هست. شدت من دوست داشتم که آقای دکتر فاطمی راد بحث رو شروع بکنن و اینها. ببینید بحث جنگ شناختی رو اگر بخوایم خیلی ساده تعریف کنیم، یک جنگ در لایه‌های شناخت، ادراک و جنگی هستش که از بحث علوم شناختی اگر بیشتر بهش دقت بکنیم و در خصوصش مطالعه بکنیم برآمده و یکی از مهمترین تفاوت‌هایی هم که با جنگ روانی و عملیات روانی داره این هستش که جنگ روانی برای هیجانات و احساسات ما میاد و تأثیر میگذاره و حوزه جنگ شناختی بر روی حوزه شناخت و ادراک و رفتار ما، یعنی نگرش، بینش، کنش ما را در یک لایه خیلی عمیق‌تر از چیزی که حوزه جنگ روانی هست و جنگ نرم هست حالا تحت تأثیر قرار میده. این یک تعریف خیلی ساده از حوزه جنگ شناختیه که میتونه منتج به تغییر رفتار بشه برای یک فرد و در زیر شاخه های اون در حوزه ادراک هم میتونه منتج به خطاهای ادراکی و ایجاد اختلال در حوزه ادراک انسان هم.
خیلی متشکر از شما آقای دکتر. جناب آقای آل داوود اشاره کردن به اینکه حالا چه چیزی جنگ شناختی گفته میشه. چرا جنگ شناختی در مورد کودکان از حساسیت بیشتری برخوردار هست و ما به عنوان والدین چه کار باید بکنیم که بتونیم در این زمینه آگاهیمون رو افزایش بدیم؟
سوال خیلی خوب و به جایی رو مطرح کردید. همه ما میدونیم که کودکان مهمترین و اصلی ترین سرمایه های آینده هر اجتماع هستند.
بله.
و تو مباحث نیرو انسانی اگه بخوایم به عنوان سرمایه انسانی بهش نگاه بکنیم، تقریبا گرانبهاترین سرمایه هر جامعه کودکانشن. چرا؟ چون اینها هستن که نسل آینده جامعه رو تشکیل خواهند داد. خب طبیعیه وقتی ما گرانبهاترین کالامون کودکانمون باشه، باید بیشترین تمرکزمون رو بحث تعلیم و تربیت کودکانمون باشه. اگر تو این حوزه اومدیم وارد شدیم، مطمئنن موفق خواهیم بود. در غیر این صورت مشکلات عدیده‌ای رو در آینده زندگی کودکانمون مشاهده خواهیم کرد. همه ما میدونیم عصر عصر تکنولوژیست، عصر عصر فناوری اطلاعات، بستر توی بحث خدمات جایگاش عوض شده، رسانه اصلی توی خدمات دهی به کودکان عوض شده، فضای مجازی اصلی ترین بستر تهیه خوراک فکری کودکان شده. خب اگر ما تو این حوزه ها وارد نشیم و والدین ما سواد لازم رو که تخصص حضرت عالی هم سواد رسانه‌ای هست، اون سواد لازم رو نداشته باشن، مطمئناً نمیتونن بچه‌هاشون رو مدیریت بکنن، نمیتونن روی بچه‌هاشون اثرگذاری داشته باشن. تو برنامه‌های قبلی هم عرض کردم بارها که وقتی که سواد رسانه‌ای کودک از والدین بالاتر باشد، کودکانن که مدیران خانواده خواهند بود، نه والدین.
بله.
خب این اتفاق متاسفانه در جامعه ما به خاطر بحث کرونا صورت پذیرفته. اکثر خانواده ها که ما بهشون مراجعه میکنیم، یا اونها به ما مراجعه میکنن، یا حتی مهمانی هایی که توی جمع خانوادگی های خودمون میریم، میبینیم که سواد رسانه کودک از والدینش بالاتره. بر همین علت باعث شده که کودک در اقیانوسی از اطلاعات و خوراکهای فکری وارد بشه که والدینش خبری از اون ندارن و راههای کنترل بچهشون رو هم بلد نیستن و چجوری مدارا کنن با بچهشون تو این حوزه هم بلد نیستن. اگر ما والدینمون به این نکته مهم و اساسی توجه نکنن، دانش و آگاهی خودشون رو تو بحث سواد رسانه‌ای تو عرصه و بستر فضای مجازی بالا نبرن، مطمئنن دچار خسران خواهند شد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر فاطمی راد بزرگوار. جناب آقای آل داوود، آقای دکتر فاطمی راد اشاره خیلی دقیقی داشتن به اینکه بچه‌های ما الان گاهی وقتا از پدرها و مادرها پیشی گرفتن و این شاید باعث بشه که جایگاه خانواده از نظر کودک متزلزل بشه. یعنی کودک اگر که احساس بکنه که یک گام از پدر و مادر خودش جلوتر هست در مباحث رسانه‌ای، این ممکنه که در تفکر او خدشه‌ای وارد بکنه که اون جاهایی از زندگیش که نیازمند تجربه بزرگترهاش هست رو در واقع نتونه به درستی در بیابه و این میتونه خسارت‌های جدی برای زندگی او ایجاد بکنه. میخوایم راجع به نوع اثرگذاری جنگ شناختی صحبت بکنیم که این نوع اثرگذاریش بر کودکان چگونه است و اینکه سواد رسانه‌ای چه تأثیری داره در اینکه میزان این اثرپذیری رو کم یا زیاد بکنه.
ببینید، سوال بسیار خوبیه. ما هم با یک موضوع روبرو هستیم در بحث کودک با عنوان رشد شناختی. در بحث رشد شناختی کودک، خب وقتی این کودک مخصوصا بعد از این اپیدمی و پاندمی کووید 19 در متاسفانه کشور ما که فضای مجازی هم یک فضای مجازی رها شده هست،
بله،
و متاسفانه هیچ کنترلی برای کودک در این فضا وجود نداره و همونطوری که آقای دکتر فرمودن، بس پیش بودن کودک از خانواده، از والد در حوزه استفاده و حالا استفاده از اون ابزار بیشتر هست و از اون طرف هم بمباران اطلاعاتی و مخصوصا بمباران اطلاعاتی هدفمندی که در این فضا کودک باهاش روبرو میشه، خب طبیعی هستش که این کودک در حوزه شناختی دچار اختلال بشه. وقتی دچار اختلال شناختی بشه، دچار استرس و اضطراب اطلاعاتی میشه. ببینید، شما یک وقتی هستش که کودکتون از فضای مجازی استفاده میکنه، شما والدی هستی که میدونی باید مثلا فرزندت از چه ابزاری چگونه استفاده بکنه، حوزه مثلا کیدز مود رو یا مود کودک رو برای ابزارت فعال بکنی، بیای و از ابزارهای کنترل خانوادگی که الان به وفور پیدا میشه برای هم گوگل پلی، هم اپستور و هم با یک جستجوی ساده خانواده ها میتونن پیدا بکنن، اگر شما بلد باشین یک فاز داره. یعنی فازش چیه؟ فازش اینه که شما کودکت رو مسئول میکنی از دیدن محتوای خشونت آمیز، از دیدن محتوایی که داره تعقیبش میکنه به یک بزه، حتی
بله،
داره تعقیبش میکنه به یک موضوعی که میتونه اختلال شناختی براش درست بکنه و در این فضا با فرهنگ اون خانواده هم یک تضادی اگر وجود داشته باشه، کودک دچار یک سردرگمی میشه و استرس و خستگی مفرط ناشی از اینه. یک مسئلهش اینه. مسئله دومش اینه که خب ما گفتیم بس رشد شناختی. ببینید، رشد شناختی در کودک وقتی تحت تأثیر استفاده زیاد از فضای مجازی دچار اختلال میشه، یکی از موضوعاتی که دوباره برای کودک اتفاق میفته بحث اعتیاد اینترنتیه. ببینید، ما در کشور من بارها از همین رادیو گفتگو و حالا شبکه‌های دیگه به این موضوع اشاره کردم. بحث اعتیاد اینترنتی یک بحث بسیار جدی در سطح دنیاست. به عنوان یک اختلال روانشناختی ما اگر در نظر بگیریم، که خیلی از دانشمندان در سطح دنیا پژوهشگران که امروز روز پژوهش هم هست، که ما واقعا به این پژوهش‌های بنیادی در کشورمون نیاز داریم. شما خیلی از پژوهشگران دنیا رو وقتی می‌بینید، مثلا خانم یانگ در سال 1995 میلادی برای اولین بار از این اصطلاح استفاده می‌کنه،
بله،
اعتیاد اینترنتی. آقای ریچارد گراهام در انگلستان رو این پژوهش‌های زیادی انجام داده. آقای گرینفیلد در ایالات متحده آمریکا پژوهش‌های زیادی انجام داده.
اگر اجازه بفرمایید، چون خیلی بحث جذابی هست و حتما سوالات زیادی ازش داریم، ما یه رفت و برگشت در واقع اینترنت، یه رفت و برگشت رادیویی برای دوستان داشته باشیم و ببینیم که حالا چطور میتونیم این سوالاتمون رو پاسخش رو از شما عزیزان بشنویم.
دوستان، خوشحالیم که همچنان برنامه هشتگ گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. رصد. سلام، صبح یک شنبه 28 آذر بر شما مبارک. رادیو گفتگو رو میشنوید.
مهدخت خانم چند سالته؟
4 سال و 2
4 سال و 2 ماه. مهدخت خانم، مریض شدی رفتی دکتر، دکتر به شما چی گفت؟
گفت تو گوش افسر نگاه نکنه.
شما تو گوشی نگاه میکردی؟ بازی میکردی؟
بله.
خب بعد دکتر بهت گفت کی میتونی با گوشی بازی کنی یا گوشی دستت بگیری؟
گفت هرچی بزرگتر بشی دیگه.
والدینم تو فضای مجازی هستن و این فضا رو، این علاقه فضا رو ایجاد میکنن، مسئولیت دارن در رابطه با کودکی که هنوز تو تصمیم گیری ها در واقع به اون سنی نرسیده که بتونه تصمیم گیری در رابطه با رفتارهاش و این کارهایی که تو فضای مجازی انجام میشه داشته باشه.
رد شدی؟ که باخت داشته
باشه؟ آره. مامو به جایی گرده کنی نگو.
سلام عشقا، من خیلی دوستتون دارم. باشید اگه میتونم کم بذارم. آخه بیمزه.
ما بچه های دهه 60 با همه امکانات و عدم امکانات بزرگ شدیم. تعدادیمون پدر و مادر شدیم. تازه از بلوتوث گذر نکرده بودیم که مثل برق فضای مجازی طوفانش افتاد به جون زندگیمون. درگیر این بودیم که گوشی رو بدیم دست بچه‌مون یا ندیم، که دنیای بازی‌های کامپیوتری و انیمیشن‌هایی که حتی بعضی از تصاویر و حرفاش مثل آوار رو سرمون خراب می‌شد، لحظه‌ای ما رو رها نکرد. اینستاگرام وارد شد.
امان از این اینستاگرام. بچه ها چرا؟ چرا با بچه هایی که حالا به اختزای سنشون، فیزیکشون، میمیکشون با مزن، چرا بچه ها رو میانیم از طریق فضای مجازی معروفشون میکنیم و بعد دوستان همکاران منم تو تلویزیون دعوتشون میکنن و این توهم و این حباب شهرت رو بهشون اضافه میکنن، شهرتی که هیچ آینده ای نداره. آیا میدونید که چه خیانتی داریم به این بچه ها میکنید عزیزان؟
زیاد نشدیم
عذیت یه؟ چرا نمیتونه مثلا قشنگ بازیاشو بکنه، یه جای بیرون میبریمش نمیتونه قشنگ بازی بکنه، چون همه مثلا میخوان دوستان ازش عکس بگیرن، فیلم بگیرن ازش.
اینستاگرامی که جایی بود برای دیده شدن و لایک خوردن، حالا ما پدر و مادرها راه پول درآوردن رو یاد گرفته بودیم و سطح زندگیمون رو با عرضه فرزندان چشم رنگی و خوش رقص و خوش صحبت و با ادب و بی ادبمون جابجا کردیم و نمیدونستیم که کودکی خودمون خوب یا بد گذشت و همه این تعلماتی که روحی و روانی در بزرگسالی داریم تجربه میکنیم از کودکی نکردن درستمون بود و حالا به گونه دیگه این راه رو برای بچه هامون تکرار کردیم و میکنیم.
دوران کودکی دوران بازی بچه ها گرفته میشه، میاننش به کلیشه هایی که این مدلی واسه میکنی جس بگیم خواهیم اکسه رو بگیریم، میخواییم بزنیم به مثلا فضای مجازی.
بازی نمیکنه بابا؟
نه.
چی بگم؟
امید جان با بچه بازی
کنی. امید جان با بچه بازی کنی.
نه.
چه جوری؟
بابا مخنده
نه. آها.
بگو امید جان، چرا با بچه بازی
نمی‌کنی؟ اینو بگو امید جان. یعنی چرا با بچه بازی نمی‌کنی؟
این بچه‌ها
دارن لالا کنه. موضوعی که خیلی قابل توجه به نظرم، والدین همیشه احساس می‌کنن مالک بچه‌ن. چیزی که نیستش که کودک ما ازش بیام ابزار ازش استفاده بکنیم، بیایم منبع درآمدمون بکنیم. این کودک 3 ساله که درآمدی که ازش به دست میاد که خودش در واقع پسنداز که نمی کنه، والدین دارن این کار رو میکنن و کودک موقع در واقع تصمیم گیرنده نیستش که، و والدین در واقع مقصر این ماجرا هستن و توجه نمی کنن دارن چه کار میکنن.
در ما چند تا برنامه میری؟
10 تا رفته.
مبلغی رو بهشون پرداخت میکنم بابت که میره روش جونش چقدره؟
برای هر برنامه قیمت پایمون 5 تومن.
5 میلیون تومن.
ببین گاهی اوقات من دیدم بعضی از رسانه ها نوشتن بردگی مالی، در واقع اون کودک اومدن ابزاری کردن که ازش استفاده مالی بکنن. آیا این کودک بزرگش راضی هستش از این کار؟ آیا اعتراضی نمی کنه؟ آیا ما مسئولیت در مقابل رفتارهامون با کودکمون نداریم؟ آیا این اسمش تربیت کودکه که عهده والدینه؟
حواسمون باشه کودکی بچه هامون رو خودمون به تاراج ندیم.
متشکرم از شما، از همه شما دوستان عزیزی که با ما همراه هستید و ما رو در برنامه هشتگ گفتگو همراهی میکنید. در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد هستیم. آقای دکتر، کودکان چه ویژگی هایی دارند که این مقدار تأثیر پذیریشون رو نسبت به بزرگترها تغییر میده و در واقع اونها رو تأثیر پذیرتر میکنه؟ چه چیزی باعث میشه که این جنگ شناختی روی کودکان اثرات عمیق تری ایجاد بکنه؟
کودکان گلهای گلستان زندگی والدین هستند. بیایید از این زاویه به کودکان نگاه بکنید. ما معتقدیم که اگر یه باقی دارای آفت میشه، مقصر گلها نیستن، مقصر باغبونها هستن. توی حوزه تعلیم و تربیت کودکان، توی بحث فضای مجازی، اگر کودکی دچار بحران شد، باغبون اون گلستان باید بگه چرا کودک من اینجوری شد، و مقصر اصلی به نظر من والدین هستن. بالاخره ما وقتی که فرزندی رو توی خانوادمون متولد میشه، مسئولیت اون فرزند به گردن ماست و ما باید در اون حوزه بریم، دانش و آگاهی خودمون رو ببریم بالا تا بتونیم تو تربیت اون فرزند موفق تر عمل کنیم. به اعتقاد من دنیای واقعی کودک ها در بازی های اونها پنهانه.
در واقع آقای دکتر میشه گفت که بچه ها چون باورپذیریشون نسبت به بزرگترها خیلی بیشتر هست و هر آنچه که میبینند رو واقعی تصور میکنن، تأثیر بیشتری از این فضا میپذیرن.
دقیقا همینه. چون عنایت بفرمایید، اولین، مهمترین، اصلی ترین الگوی تربیتی هر کودک والدینش. ما اگر توی زندگیمون به عنوان الگوی اصلی حواسمون نباشه، بچه همه رفتارهای ما رو داره اسکن میکنه و این اون رفتارهای ما رو تو رفتارهای خودش به بقیه نشون میده. والدینی که زیاد از گوشی استفاده میکنه، اصلا شک نکنن فرزندانشون این راهو پیش میبرن.
بله.
و ما تو موضوعات مربوط به فضای مجازی و مشکلاتی که توش خانواده ها غرق شدن، وقتی موضوع رو میریم بررسی میکنیم، به اون مبحثی که دوست عزیزم آیا مطرح کردن، میرسیم که این اعتیاد الان تو کل خانواده ها داره شیوع پیدا میکنه و به نظر من مدارس و آموزش پرورش نقش مؤثری توی این قضیه دارن. به نظرم من مسئولین تربیتی جامعه ما تو حوزه کودک، آموزش پرورش اصلی ترین ارگانش هست، باید ترتیبی اتخاذ بکنه. معلمای ما، خیلی از این اساتید به من مراجعه میکنن، میگن ما چاره‌ای نداریم، تقریبا تدریسشون شده 24 ساعته.
بله.
تو خیلی از خانواده ها ما میریم ساعت 12 شب شده، میبینم داره دانش آموز با معلمش چت میکنه، سوال میپرسه. خب تمام آرامش روانی از خانواده ها، چه خانواده دانش آموز چه خانواده معلم و مدرس اون بچه گرفته شده. این باید یه نظامی براش طراحی بشه. سیستم تربیتی ما تو فضای مجازی، سیستم تربیتی ما تو بحث حوزه اینترنتی باید نظاممند باشه، طوری نباشه بچه ما تو کلاس عادی نصف روز رو میرفته، نه دو شیفت میرفته، الان سه شیفت داره درس میخونه و این باعث میشه که مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد کنه. از همه مهمتر اینه که بچه غرق میشه تو فضای مجازی و به بهانه های این که دارم درسم رو میخونم کسی هم نمیتونه نظارتش بکنه، این مشکلات رو برای خانواده ها به وجود آورده. چند تا دغدغه دیگه برای والدین هست. یکی اینه که آموزش زود هنگام بچه ها میبینن وقتی که بدون هیچ کنترلی وارد اقیانوس محتوای اینترنتی و فضای مجازی میشن، یک سری آموزش ها را زود هنگام دریافت میکنن. و یک دغدغه دیگه والدین اینه که بیش از اندازه اینا آموزش میبینن، بیش از اندازه دانش و آگاهیشون تو یک سری از حوزه ها بالا میره که میتونه مشکلات عدیده ای رو ایجاد کنه.
خیلی متشکرم شما آقای دکتر، سپاسگزارم. جناب آقای آل داوود، ما آیتمی رو که شنیدیم از همکار خوبمون سرکار خانم صدیقی عزیز و فکر میکنم خیلی تأمل برانگیز بود، هم برای شنوندگان عزیز ما و هم برای کسانی که دغدغه‌مند این فضا هستن. شما در صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید به ویژگی اختلال شناختی در کودکان. ویژگی‌های این اختلال شناختی و رشد شناختی در کودکان چیا هست؟ ما چه چیزهایی رو ببینیم به عنوان یک نشانه میتونیم حدس بزنیم که حالا این اختلال شناختی ایجاد شده و حالا باید حتما به دنبال درمانش باشیم؟
ببینید، بحث فضای مجازی امروز، حالا گفتم اعتیاد اینترنتی، وقتی فردی اعتیاد به مواد مخدر پیدا میکنه با یک محرک خیلی ساده، خیلی ساده دوباره حواسش پرت اون ماده مخدر میشه.
بله،
حتی اگر ترک کرده باشه. من با یکی از دوستانم که اصلا تو کار همین ترک اعتیاد یک آژاقی هست کار میکنه، خیلی جالب بود، میگفت که اگر شما فردی که ترک کرده، یک فردی حالا یک نشانه ای از اعتیاد رو داشته باشه، یک وسیله ای داشته باشه که باهاش مواد مصرف میکنه، فرد تحریک میشه واسه استفاده مجدد. ما امروز همونطور که آقای دکتر فرمودن، محرک های مصنوعی رو در فضای مجازی داریم میبینیم که کودک یا والد معتاد به اینترنت، بله، مثلا کودک نگاه میکنه میده پدر گوشی دستشه، میدوه سمت گوشیش، یعنی محرک مصنوعیه دیگه.
بله،
بعد توی ذهنش هم حالا مدار لذت و پاداش ذهنش و مقدار ترشح زیاد دوپامین توی ذهنش، تو حالا مدار لذت و پاداش ذهنش به این سمت میبره کودک رو. و این ترشح زیاد دوپامین در ذهن وقتی کودک یک جا ثابت هست، داره بازی های بازی میکنه که آدرنالین زیادی هم ممکنه ترشح بشه، دوپامین هم که حاصل اون بحث اعتیاد و وابستگی شدید است، شما میبینید کودک هم یک جا نشسته، این خود ترشح زیادی اون هورمون ها در مغز منتج به ایجاد اختلال شناختی میشه. حالا نتیجش چیه؟ وقتی فرد مثلا داره بازی میکنه، ورزش میکنه کودک و یک ورزش بدنی داره انجام میده، جسمی داره انجام میده، خب این دفع میشه، این آدرنالین، این دوپامین یا هر تحت تاثیر هر واقعه بیرونی. اما وقتی طرف کودک ما یک جا ثابت نشسته، چند تا نشونه داره این بحث. یک، بحث افسردگی.
بله،
انزوا، عدم ارتباط کودک با بقیه است. یعنی شما وقتی در یک جمعی قرار میگیری، کودک شما یک جای نشسته نمیتونه و فقدان این توانمندی میشه که با بقیه تو جهان حقیقی ارتباط برقرار بکنه. خشونت یکی از مهمترین مسائلی که سراغ کودک میاد اینجا، باز هم ناشی اون ترشح اون هورمون ها هست در سن کودک، هم اینکه محتوایی که داره میده محتوای برای سن خودش نیست. و از همه اینا بی‌حوصلگی، کسل بودن، اختلال در درس خوندن و تحصیلش هست. همونطور که دکتران فرمودن، ببینید یک موضوعی که الان اتفاق افتاده، من نگران دو تا مسئله هم برای بعد از کووید. وقتی این کووید تموم بشه، ما با مادران عصبانی،
بله،
که ادامه پیدا میکنه در زندگیشون، و کودکان سرخورده از دادهایی که مادر در آموزش داره، مثلا بچه های ابتدایی بسر این بچه ها میکشه، بچه های کاملا خشونت طلبی رو میبینیم اینجا. خب ما خودمون داریم تجربه میکنیم این قضیه.
بله،
خب که چقدر سخت هست این فرهنگ هستن کلاس اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و اینا. و از همه اینا بهتر بذارید من باز اینجا یک تأکیدی بکنم. ببینید، نظام آموزش و پرورش ما واقعا نیاز به اصلاح داره. میدونید چرا؟ الان مخصوصا بعد از کووید 19 کشورهای اروپایی رو ببینید، نظام آموزششون به چه سمتی بردن، مخصوصا اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا سالهاست داره کار میکنه واسه مقابله با کودک آزاری در فضای مجازی، سیانت از کودک در فضای مجازی. اولین انجمنی که در اتحادیه اروپا که الان هم هست، یک بیانیه هفت بندی هم داره شکل گرفته برای سیانت از کودک در اروپا، در سال 2000 میلادی کار خودش رو شروع کرده و این خیلی موضوع مهمیه. ببینید بعد واسه این اومدن راه چاره پیدا کردن. سواد رسانه‌ای من تیم شما میگم این لازم هست، اما کافی نبوده تو اتحادیه اروپا. همه دنیا میگن لازمه، کافی نیست. چرا؟ چون شما تو اصل هوش مصنوعی